أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به کسی که قبل از رکوع ملتفت بشه یا عالم بشه به وجوب اخفات مثلا در نماز ظهر، بحث بود که آیا باید تدارک کنه این قرائتی را که جهرن خونده یا لازم نیست. ما تمسک کردیم به اطلاق ان فعل ذلک ناسیا او ساهیا او لا یدری فقط تمت صلاته ولا شیء علیه. مرحوم آی خویی فرموده که ما اشکال داریم در این مطلب. تمت صلاته در مقابل لیس علیه اعاده است، یعنی لا اعادت علیه، ولذا او شامل قبل از رکوع نمیشه. ولی با دو بیان ما اثبات میکنیم که اعاده تدارک لازم نیست. تمت صلاته در مقابل لیس علیه عادت و صلات قبل از رکوع اگر ملتفت بشود، بر فرض مجزی نباشد اون قرائت جهریه در نماز ظهر، اعاده نماز لازم نیست که، اعاده قرائت لازم. پس به تمت صلاته ما تمسک نمی کنیم. به چی تمسک می کنیم؟ ایشون فرمودن که ما تمسک می کنیم به ولا شیء علیه. لا شیء علیه بعد از تمت صلاته اطلاق داره، یعنی لا اعادت للصلات ولا تدارک للقراءه، یعنی لا اعادت القراءه ولا الصلات. قبل از رکوع میشه لا اعادت القراءه، بعد از رکوع میشه لا اعادت الصلاه. این یک استدلال ایشان. به نظر ما این استدلال درست نیست. اگر قبول کنید تمت صلاته به معنای لیس علیه عادت و صلات نیست که ما ادعا می کردیم، گفتیم فرق است بین این که بگن لا یعید و صلاته یا بگن تمت صلاته. تمت صلاته قبل از رکوع هم صدق می کنه که صلاته او تامتون، ای لیست به ناقصتن ولا فاسدتن، تمامیت الصلات با لا اعادت للصلات فرق میکنه. لا اعادت للصلات یعنی لیست صلاته فاسدتا، قبل از رکوع که قطعا نماز فاسد نیست، فوقش تدارک قرائت باید بکند این کسی که ملتفت شد یا عالم شد به اینکه قرائت نماز ظهرش را جهرن خوانده است. اما تمت صلاته در مقابل نقصت صلاته، نقص صلات مستلزم فساد صلات دائما نیست، ولذا خدا خویی فرمودن که اگر کسی بعد از نماز شک کند که یک سجده را فراموش کرده است یا نه، به قاعده فراغ نمیتونه تمسک کنه، چون قاعده فراغ تعبد به صحت صلاته در مقابل احتمال فساد صلات. من که احتمال فساد صلات نمیدم، من احتمال نقص صلات میدم. نسیان یک سجده موجب نقص صلاته و موجب میشه قضای اون سجده رو انجام بدم. اینجا ما باید به قاعده تجاوز رجوع کنیم که تمامیت و صلات رو بخواد اثبات کنه، که ما اونجا گفتیم مگه تو قاعده فراق لسانش اینه که صحت صلاتک، نه فامزهی کماهو، هم حکم به صحت میکنه هم حکم به تمامیت. ولی بالاخره این نکته لطیفی است که فرق است بین صحت و صلات و تمامیت و صلات. اینجا هم همینو میگیم آقا، ما از خود شما اینا رو یاد گرفتیم. یه وقت میگن لا یعید و صلاته، این در مقابل فسد از صلاته. یه وقت میگن تمت صلاته، این در مقابل نقصت صلاته. و اگر قبل از رکوع من ملتفت بشوم که قرائت نماز ظهرم که بنا بود اخفاتیه باشد جهریه است، خب نقصت صلاته، نقصان دارد، باید تکمیل کنم، تدارک کنم قرائت را اگر عفو نشود از این کار من.
یعنی تمام دو تا اصطلاح
تمام در مقابل نه نه تمام به معنی کمال که قرینه میخواد، یعنی مجزی هست ولی تام نیست، یعنی بله اون قرینه میخواد که من تمام الحج لقاء الامام علیه السلام، اون یعنی حج ناقص فقهی نیست. بالحمل به نحو مجاز ادعایی میگوییم که ناقص است، اون قرینه میخواد. اینجا که تمت صلاتو قرینه که نداره، در مقابل نقصت صلاتوه، نقصان فقهیه، نقصان حقیقیه، میگه نه نقصان حقیقی نداره. ولی با لا یعید و صلاته میخواییم بگیم فرم کنه تمت صلاتو. اما یه آی خوی اصرار دارن که نه آقا تمت صلاتو همون لا یعید و صلاته هست، ولذا تو بحث لایدری گفت شامل جاهل متردد نمیشه، چون جاهل متردد لایعید و صلاته از اون منصرفه. لایعید و صلاته شامل کسی میشود که در هنگام خلل ملتفت نباشد به خلل، مثل حدیث لاتعاد که البته در کتاب قضاء الصلات از این اشکال عدول کرد. میگیم آقا شما که میگید تمت صلاته به معنی لایعید و صلاته هست، دیگه چه اصراری دارید ولا شیء علیه بگید اطلاق داره؟ خب موردش میشه مورد خاص، جایی که بحث اعاده و عدم اعاده صلات هست، یعنی بعد از رکوع ملتفت بشود، اونجا فرموده از تم صلاته و اونجا فرموده ولا شیء علیه. نمیشه که تم صلاته بزنید به بعد از رکوع، اونو قرینه بگیرید که مراد بعد از رکوعه، ولی بگید لا شیء علی مطلق است نسبت به قبل رکوع و بعد رکوع، این نمیشه. پس این استدلال شما تمام نیست. آی سیستانی اشکال دیگه ای به آی خویی کردن، فرمودن که آقا جو فقهی در زمان صدور این روایت رو شما در نظر باید بگیرید. این تأثیر دو سال درس مرحوم آقای بروجردی رفتنه، که آقای سیستانی که در قم بودن دو سال درس آقای بروجردی رفتن و متأثر هستن از فکر ایشان. جو فقهی عامه رو میگن باید در روایت در نظر بگیریم تا روایت رو خوب بفهمیم. مالک طبق نقل محلای ابن حزم جلد 3 صفحه 27 میگه انجهر فی ما یسر فی، یعنی یخفت فی، او اسر فی ما یسر فی، فان کان کثیرا سجد للسهو. و قال ابو حنیفه ان اسر الامام فی ما یسر فی او جهر فی ما یسر فی فان کان سهوا فعليه سجود السهو و ان کان عمدا فلا سجود السهو و الصلاه تامه. آقای سیستانی فرمودن ببینید ابو حنیفه میگفت سجود سهو، مالک میگفت سجود سهو. این لا شیء علی اشاره داره به نفی این قول عامه، یعنی لا سجود سهو علی، تمت صلاتو، یعنی لا یعید صلات، لا شیء علی یعنی ولا سجود سهو علی. حالا این دیگه به نظر ما تمت صلاتو اصلا اطلاق داره دیگه، نوبت به این اشکال های سیستانی نمیرسه، ما اصلا تمت صلاتو معنی لا یعید صلات نمیدونیم. مرحوم آقای خویی فرمودن دلیل دومم دارم بر این که قبل از رکوع تدارک این قرائت لازم نیست. دلیل دوم چیه؟ قصور المقتضی. آقا چرا راه رو گم کردید؟ راه رو چرا گم کردید؟ اصلا دلیل بر وجوب قرائت اخفاتیه بر این شخصی که در حین قرائت نماز ظهر جاهل است یا ناسی است و قبل از رکوع ملتفت می شود، دلیل بر وجوب قرائت جهری نسبت به او ما نداریم. چطور آقا؟ چون فرما دلیل مهم ما همی صحیح زراره است. اونم میگه ان فعل ذلک متعمدا اعاد الصلاة. این بدبخت فعل ذلک متعمدا اجهر فی موضع لا ينبغي الجهر فيه، متعمدا قطعا متعمد نبود این الاجهار. فوقش چون بعد از قرائت و قبل از رکوع ملتفت شد بگید تدارک القراءه، اما اینکه متعمد نبود پس اصلا قصور مقتضی است. دلیل بر وجوب قرائت اخفاتیه نسبت به نماز ظهر این آقا که حین القرائه جاهل بود ناسی بود دلیل نداریم. چرا دنبال مانع میگردین؟ مقتضی قاصر است. خب میگیم آقا شما دو تا روایت هست ببینیم سندش دلالتش به نظرتون تمام هست. یکی روایت محمد ابن عمرانه که خب قبول نداره ایشون سندشو، چون محمد ابن علی ماجیلوی در سندش هست. خود محمد ابن عمران هم از مشایخ ابن ابی عمره، ولی ایشون که قبول ندارن مشایخ ابن ابی عمره. تو اونجا داره که معراج پیامبر رو که بیان میکنه، بعد میگه که فلما کان قرب الفجر نزل ففرض الله علیه الفجر فامره بالاجهار لیبین للناس فضله فلهذه العله یجهر فیها. اطلاق داره دیگه، فلهذه العله یجهر فی صلاة الصبح. سند رو قبول ندارد ایشان، خب ما قبول داریم. نه دیگه، فلهذه العله یجهر فی صلاة الصبح دیگه. سخت میگیرید دیگه، فلاز الله یو جرفی ها اطلاق داره نداره، قبول، فدای سرت. روایت دوم خیلی اصرار نمی کنم برای اینکه روایت دوم دیگه لیه یا من حیان بیه نه. صحیحه زراره راجب نماز جمعه، والقراءت فیها بالجهر. آقای خویی میگه واجب است نماز جمعه قرائتش جهریه باشه با خاطر این روایت. درستم میگه، این اطلاق داره دیگه. وقتی نماز جمعه واجب است قرائت جهریه باشه و اطلاق هم داره، شامل ناسی این القرائه میشه، جاهل این القرائه میشه، قبل از رکوع ملتفت شد دیگه، احتمال فرق نیست که. نماز جمعه امام جمعه فراموش کرد سوره حمد و سوره جمعه رو آهسته خوند، بعد ملتفت شد، اینجا طبق اطلاق و القراءت و فیها بالجهر بگیم وجب علیک القراءت الجهریه، حالا که نخوندی صحیح زرارم که شاملت نمیشه طبق فرض. فتدارک ها و ولی روزای دیگه تو خونت نماز میخونی، نه اونجا ما دلیل نداریم بر لزوم تداوی. این غیر از زدیت با ما ائمه جمعه چیز دیگه ای عرف نمیفهمه. بدبخت چه گناهی کرده؟ شما اینجاها میگید تدارک ها، ولی تو نمازهای صبحی که تو خونه میخونه لا تدارک ها. عرفی نیست. نه عرف پس چه کار میکنه؟ عرف همین است، الغای خصوصیت کار عرفه دیگه. حالا اینجا اومدید گیر میدید به ما. آی خویی اون وجهه که آی سیستانی اختیار کرد، چون قبل از آی سیستانی مطرح بوده اون وجه، هم آی بروجردی داره هم آی خویی داره، مطرح میکنه و اشکال میگیره. میگه بعضی ها ممکنه بگن آقا ما اصلا دلیل نداریم بر لزوم قرائت جهریه، شاید اونی که واجب است صرف الوجود قرائته و شرط نماز جهر فی حال القرائه است، نه اینکه ما امر شدیم به قرائت مثلا جهریه یا امر شدیم به قرائت اخفاتیه در نماز ظهر است. خب وقتی اینجور شد، من بعد از این که قرائت نماز و رو جهرن خوندم، قبل از رکوع ملتفت شدم، خب چه کار کنم؟ من اخلال به شرط قرائت که نکردم، که آی سیستانی هم همین اختیار کرد. من اخلال به شرط قرائت که نکردم، من اخلال کردم به شرط صلات، که الاخفات و هین قرائت صلات الظهر یا الجهر و هین قرائت صلات الظهر، چه کار کنم؟ بزنم تو سرم؟ یا نماز رو تکرار کنم، اعاده کنم؟ میگه نماز رو اعاده کن، خلاف حدیث لا تعاد، لا تعاد و صلات الله. میگه قرائت رو اعاده کن، به چه درد میخوره؟ اعاده قرائت به چه درد میخوره؟ اونی که من شرط نمازه در نماز ظهر اخفات در حال اتیان به صرف الوجود قرائته، که من اتیان کردم تموم شد رفت. آی خویی در جواب میگن که ما که گفتیم نماز واجب ارتباطیه، تمام اجزا و شرایطش به هم پیوند خوردن، هیچ فرقی بین امر به قرائت جهریه یا امر به ذات قرائت و این که جهر را یا اخفات را، جهر را در نماز و اخفات را در نماز ظهرت شرط و صلات قرار بدیم، فرقی بین اینا نیست. چون شرط و صلات هم باشه شرط و قرائت هم میشه دیگه، چون هم همه با هم پیوند دارن. چه فرق میکنه بگیم قرائت واجبه، شرط قرائت جهر است در نماز صبح و اخفات است در نماز ظهر، چه بگیم شرط نماز، شرط نماز ظهر اخفات هین قرائت هست. میگیم آهای خویی قبلا هم این مطلب رو عرض کردیم، تکرار میکنم. آی خوی یادتون هست در بحث ذکر سجود مثلا وضع المواضع سبعت علی سجود، اونجا فرمودید که مبادا فکر کنید اینا شرط سجده است تا بعد به ما ایراد بگیرید بگید که اخلال به شرط شرعی سجده طبق نظر شما مشمول حدیث لا تعاد نیست، چون اخلال به سجود شرعی است. نه، شرط شرعی سجود نیست، ذات سجود واجب است در نماز. یک واجب دیگری هم، نه به عنوان واجب تکلیفی مستقل که اسیانش موجب بطلان نماز نشود، نه خیر، یک واجب دیگری که واجب ضمنی است در نماز این است که در ظرف سجود ذکر سجود بگوییم، در ظرف سجود وضع مواضع سبعه کنیم. بعد گفتید خب وقتی من سر از سجده برداشتم، اگر سجده دیگه بخوام برم وضع مواضع سبعه کنم ذکر سجود بکنم، این اتیان به واجب نیست، چون واجب ذکر سجود یا وضع المواضع سبعه است در ظرف امتثال امر به سجود. من با اون سجده اول امتثال امر، این سجود ثانی که خارج از امتثال امر. مگر بگید نمازت باطله، اینم خلاف حدیث لا تعاده، خودتون فرمودید چجور آره میفرمایی ثمره نداره؟ ثمره داره، حق با آقای سیستانیه که اینجا هم ثمره بار کرده، فقط میگیم خلاف ظاهره. حالا غیر از این روایت والقراءت فی آب الجهر که ظاهرش اینه که یجب القراءت الجهریه فی صلات الجمعه دیگه، غیر از این اصلا متناسب با ارتکازوف همینه، جهر وصف قراءت. وقتی میگن قراءت در نماز ظهر بخون و واجب است جهر در آن، عرف ازش استفاده میکنه که عام شدید به موصوف به این وصف. این فرق میکنه با اون فرقی که در بحث قیام حال القراءه بود. اونجا ما احتمال دادیم که قیام حال القراءه واجب آخری باشه، نه اینکه واجب القراءه المتصفه بالقیام باشد، چون قیام با قراءت دو تا فعله، وصف و موصوف نیستن. اما جهر در قراءت یا اخفاء در قراءت وصف قراءته. متفاهم و عرفی اینه که اینها عرض شود خدمتتون که عمل که میشیم به قراءت، هم میشیم به قراءت جهریه در نماز ظهر و قراءت اخفاتیه در نماز ظهر. این راجع به این مطلب. یک مطلبی هم ما گفتیم، اونم بگیم وارد بحث بعدی بشیم. ما دیروز گفتیم که جاهل مقصر، تارک تعلم، حالا من این قرائه غافله ها، ولی تارک تعلم، احل به شرطیت الجهر اول اخفات، خب لایدری میگیردش. خیلی ها گفتن میگیره، آقای زنجانی هم لایدری رو از جاهل متردد تصریح کرده در رساله که شامل جاهل متردد نمیشه، همونی که ما چند روز پیش گفتیم طبق مبنای ایشان اینجوره، نه خیر، بالاتر از مبنای تصریح رسالش هم هست، ولی شامل جاهل مقصر میدونه، آقای خویی هم میدونه. ما گفتیم یک نوع تنافی عرفی هست بین این که قبل از رکوع یا حتی بعد از رکوع به این آقا بگیم تم از صلاتک، از اون طرف هم بگیم ملائکه عذاب تازیانه به دست به خدمت شما میرسند، تشریف داشته باشید. میگه خب چرا تشریف داشته باشم، بذارید نمازم را اده کنم. میگن نه، آدم بکنی فایده نداره، بی خود کردی امروز نماز اول بخوندی، مثل هر روز میذاشتی نماز تنگ آفتاب غروب آفتاب میخوندی که مشکل پیدا نکنی، اون وقت عالم میشد دیگه، وسط وقت عالم شد. ما گفتیم تنافی عرف، ولذا اطلاق لایدری میگه این جاهل تارک تعلم معاقب نیست. بعضی از دوستان، دو نفری از دوستان به ما اشکال خوبی کردن، هم باید قدردانی کنیم از این اشکال ها، هم جواب بدیم که خلاصه بله اون دو تا اون اشکال این دو نفر نه وارد نیست. گفتن آقا لمن لایعکس، شما میایید به اطلاق لایدری تمسک میکنید، میگه شامل جاهل تارک تعلم میشه، بل ارتکاز میگوییم عقاب ندارد. چرا از اطلاق حلا تعلمت جلو نمیای؟ خیلی فکر میکنی زرنگی. اطلاق حلا تعلم میگه تارک تعلم مستحق عقاب است، پس کشف کنید که اطلاق لایدری شامل جاهل مقصر نمی شود. شما که تنافی میبینید بین استحقاق عقاب و شمول لایدری تم صلاته، چرا از اطلاق لایدری میگید که اینجا استحقاق عقاب نیست؟ از اطلاق حلا تعلمت که فلله الحجة البالغة یؤتى بالعبد یوم القیامة یقال له حلا عملت فإن قال لم اکن اعلم یقال له حلا تعلمت حتی تعمل. به اطلاق او تمسک کنید، استحقاق عقاب ثابت کنید، بعد بگید لایدری شامل اینجا نمیشه. و حاصل کلام این که ترجیح بلا مرجع اطلاق لایجری رو مقدم کنید، تعارض میکنه با اطلاق افلا تعلمت حتا تعمل. خب اشکالی است که ظاهرش خوبه، اما الجواب این روایت صحیحه مسعدت ابن زیاد میگه یؤتا بالعبد یوم القیامه یقال له افلا عملت، یعنی فرض کرده ترک شده یه واجبی. این مفروضه. بعد میگه ترک واجب از روی ترک تعلم عذر نیست. ما داریم به اطلاق لایدری تمسک میکنیم، میگه مثلا واجب نیست در حال جهل اجهار در قرائت نماز صبح، واجب نیست در حال جهل اخفات در نماز قرائت نماز ظهر. مثلا موضوع هل لا تعلم که افلا عملته رو برمیداریم. حالا جواب درسته یا نه دیگه؟ قاعده اشتراک دلیل نداره، اشتراک عالم مجاهد همین دلیلش افلا تعلمت است. دلیل یا اطلاقاته، اطلاقات که با اون لایدری تم صلاتو تقیید خورد، اطلاقات القراءت و فیها جهرن، این یک دلیل اشتراک بود که تقیید خورد. دلیل دیگر هم همین افلا تعلمت است که این موضوع ندارد در اینجا. بالاخره اطلاق القراءت و فیها جهرن تقیید خورده، ما اینو میفهمیم. حالا چه جور تقیید خورده مهم نیست، تقیید خورده دیگه. بالاخره این اطلاق اقتضا میکرد نماز رو عاده کنم دیگه، القراءت و فیها جهرن اقتضا میکرد عاده کنم نماز رو اگر اخفات خوندم در قراءت نماز جهریه. این اگر فرمایش آقای بروجردی رو میگفتیم ما میشدیم بروجردی، خب ما که قبول نداشتیم اون فرمایشات ایشان رو. حالا اون اشکال دیگه ای، اگه فرمایش آقای بروجردی قبول بکنیم یک مطلبه، حالا فعلا این اشکال جوابش اینه. این اشکال زیاد تکرار شده به ما، ما یه بار اشتباه کردیم یه جایی گفتیم احتمال انصراف است، رفقایی به ما اشکال میکنن تا میگیم اطلاق میگن احتمال انصراف هم نیست. خب مسئله بله چرا احتمال احتمال انصراف احتمال انصراف چی؟ لایدری از جهل مقصر؟ نه نه، حالا اینجا نه، لایدری چه انصرافی داره از جهل مقصر؟ نه این فعل از ذالک اتوان اکثر لایدری ها جهل مقصر هم اکثر جهل مقصر، چرا نفیات بگیر؟ نه غفلتشون هم ناشی از تقصیره. عجب اینقدر وقت میگذاری ای این سایت ها رو نگاه کنی، یه دارم وقت بگذار برو این مسائل دینی رو یاد بگیر، الان یاد نگرفتی شدی غافل، این هم غفلتش هم ناشی از تقصیره دیگه. حالا مسئله 24 لا فرق فی معذوریت الجاهل بالحر فی الجهر والاخبار بین ان یکون جاهلا به وجوبه ما او جاهلن به محله ما. مثلا نمیدونه که میدونه بعضی نمازها جهری است بعضی نمازها اخفاتی است، قاطی کرده نماز ظهرش رو فکر میکنه جهری است، نماز صبحش رو فکر میکنه اخفاتی است. او کان جاهلن به معنی الجهر والاخفات، گفتن نماز صبح جهری است، فهم کنه جهری یعنی خفه کنی صدا تو سینه تبس کنی، اخفاتی هم یه داد بزنی، چی میدونم عربی بلد نیست دیگه، قاطی کرد، یا نه واقعا آدم دقیقیه، فکر میکنه که جهر یعنی جوهره صوت رو آشکار کردن. این کلمبحوح فریاد میزنه اما جوهره صوتش آشکار نمیشه. میگن مرحوم آقای بروجردی برای این که نشون بده که مبحوح صداش میرسه به جمعیت ولی صوتش جوهره نداره، همون در درسشون بسم الله الرحمن الرحیم رو گفتن، جوری که جوهره صوتشون آشکار نشد ولی تا آخر مسجد اعظم صداشون رسید. بله؟ میشه دیگه، حالا خیلی ما تقلید نکنیم بهتر. اینم فهم میکنه که جهر یعنی جوهره صوت رو آشکار نکنی، ولو صدات رو جوری بدون جوهره میکنی که به 10 نفر صف پشت سرت برسه. بعد گفتن آقا این که جهره، عرفن این جهره، به این اخفاد نمیگن. جهر یعنی بلند صحبت کردن، اعلان و صوت. اخفاد یعنی اخفاء صوت. خب این که اخفا نکردی که. خب اینم گفت ببخشید نمیدونستم. فالاقوا معذوریته. آی حائری ها شیخ عبدالکریم فرمودن فلقوت من اون فالاقوا معذوریته و فصورتن. حالا چرا فلقوت من اون؟ یا ملتفته، متردده. خب آی حائری شما قبلا اشکال کردید دیگه، اشکال جدیدی نیست. فرض که نکرد صاحب به اینجا متردده، نه غافل، واقعا تو ذهنش اینجور جا افتاده که نماز صبح رو آهسته بخونه، نماز ظهر رو بلند بخونه. اینجوری بهش پدر و مادرش اینجور بهش یاد دادن. واقعا بعضی افراد سوالایی که میکنن خیلی عجیبه، اصلا وضو میگیره دستاشو نمیشوره تا همین زندش، میگه به من اینجور یاد دادن، سالها اینجور وضو گرفته. یه چیزایی برای ما واضحه فهم میکنیم، برای مردم هم واضحه، اینجور نیست. خب چرا حائری این نگیرتش یم اجهر فی موضع لا ینبغی الجهر فی. حالا جهال متردد اگر باشه اون اشکال دیگر نیست. کما ان الاقوا صابر بگفته معذوریته اذا کان جاهلا به ان المعموم یجب علیه الاخفات. آقا مأموم یه رکعت دیر رسید، رکعت سوم امامه و رکعت دوم خودش، فهم میکرد خب نماز مغرب هم دیگه، نماز عشا هم باید حمد و سوره رو با صدای بلند بخونم دیگه. آقا بلند بلند حمد و سوره شو خوند و بعد از نماز این مأمومین بهش اعتراض کرد، آخه چه وضعی شد، حواس هممون رو پرت کردی، آخه نماز مغرب بود چه کار کنم. میگه بابا این هم مسئله، این هم مسجد اومدی یاد نگرفتی این مسئله رو که مأموم در این شرایط باید اخفاتن قرائت بکنه. میگه نه بلد نبودم. خب اینم معذوره. آقای بروجردی فرموده هازا محل و تأمله. من اون قبلی حاشیه نزدم ولی اینجا رو حاشیه میزنم، این محل تأمله. چرا گفته میشه که انصراف داره فی موضع جهر فی موضع لا ینبغی الجهر فی به اون لا ینبغی به حکم اولی. این که لا ینبغی به حکم اولی نیست، لا ینبغی به عنوان ثانویه، از این انصراف داره. شبیه اینو مرحوم نائینی تو بحث لباس مصلی داره، میگه اگر اجزاء حیوان حرام گوشت بلعرض رو در نماز بپوشه. نه، حلا حرام گوش، میته که حرام گوش نیست، اون یه عنوان دیگه است. جلال موتوع شد حرام بلعرز. خب نه میته نیست، پس پشمش رو چیدن، بعد لباس کردن، اینم در اون لباس نماز خون. خب آیه نائینی گفتن اشکال نداره. فاما ما حرم علیک اکله فالصلات فیه فاسدتون، اون مربوط به ما حرم اکله به ذاته، شامل بالعرض نمیشه. خب همونجا هم اشکال کردن بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی که آقا چرا اطلاق نداره ما حرم علیک اکلو؟ حرم علیک اکلو دیگه، یک نوعش هم حیوان جلاله، یک نوعش هم حیوان موتوعه، اطلاق داره دیگه. اینجا هم همین آقا، جهر فی موضع لا ینبغی الجهر فی، اطلاق داره لا ینبغی ولو در این مورد معموم. ولذا به نظر ما فرمایش صاحب الرأی متینه. مسئله
حجت گفتن برای جاهل در فرض حجت چه فرق میکنه؟
آها، اشکال خوبی کردی. آیه بروجردی حاشیه عروه، بای بروجردیه که اومده قم، حاشیه عروه رو بروجرد زده، بای بروجردی که اومده قم درس خارج کتاب الصلات گفته، دو تا آیه بروجردیه. گاهی بهشون اشکال میکردن آقا قبلا شما جور دیگه میفرمودید، ایشون میفرمود انا فی کل یومن رجل. اون مطلب در درسه که اجزاء عمل به فتوای معتبر علل قاعده است. بله اون بیان اینجا هم میاد، طبق فتوای معتبر اگر فکر میکنه که هر سبت خدمتون که باید جهرن بخونه، این مقتضی اجزاه. ولی خود ایشون هم تو همون بحث گفت که مورد نداره، چون فتوای عامه در اصل وجوب جهر در نماز صبح و مغرب و عشاء و وجوب اخفات در نماز ظهر است بود، اصلش محل اختلاف در محلش نداشتن. خدای بروجردی میگه در شرح در کتاب الصلاة. ما فعلا نظر داریم به آقای بروجردی در تعلیقه عروه، تو تعلیقه عروه گفتن هازا محل تعمل، که عرض کردم درست نیست. مسئله 25، لا یجب الجهر علی النساء، جهر بر نساء در نمازهای جهریه واجب نیست، بلکه گفتن عند سماع الاجنبی حرام است جهر. و نقل شده از مشهور که اگر جهرن نماز بخونه عند سماع الاجانب نمازش باطله. ببینیم آیا این درسته که نماز زن عند سماع الاجانب اگه جهرن بخونه باطله، چون میگن النساء عین و عورتون فسترو ایهن فسترو ایهن نب سکوت و عوراتهن نب البیوت، النساء عورتون، صدای زن هم باید پوشیده بمونه از نامحرم. آیا این درسته یا درست نیست؟ برخی مثل شهید ثانی در لمعه مطرح میکنه، تأمل بفرمایید. انشاءالله فردا این بحث رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.